عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز، از یک منظر که حالا ما اینجا از اون منظر به مسئله نگاه میکنیم، همه چیز، همه مفاهیم نظری و رویکردهای عملی تقسیم بر دو میشن: نوع دردمندانه و نوع بیدرد. حتی ایمان و دینداری هم دو نوعه، دو تیپ دیندار داریم: دینداران بیدرد، دینداران دردمند. دینداری که دین براش مسئولیت فردی و اجتماعی درست میکنه، خواب و خوراک رو ازش گاهی میگیره، آرامش مادی یعنی آسایش رو از او میگیره، اما آرامش به او میده، آرامش معنوی. آسایش جسمی رو از او میگیره، آرامش معنوی به او میده. مثل کسی که روی یک زمین فلزی گداخته راه میره، نمیتونه، بعضی ها نمیتونن آروم بنشینن، تمام زندگیشون مثل اسپند روی آتشه، خوابشون هم خواب نیست، خوابشون هم بیداریست، جسمشون خوابه، خودشون خواب نیستن. کسانی هم هستن که وقتی بیدارن هم خوابن، متدین هم هستن، یعنی اهل نماز، روزه، زیارت اینا، ولی خوابن، بیدردن. همه اعتقادات اسلامی از این جهت قابل تقسیم به این دو نوع هستن. اعتقاد به امام زمانش هم همینطوره، انتظار هم همینه. ما یه انتظار مسئولانه داریم، یک انتظار غیر مسئولانه، انتظار دردمندان و انتظار بیدردها. از هر کدوم از اینا بپرسی وظایف منتظران ظهور چیست، یه فهرستی به شما میدن. فهرستی که دسته بیدرد میدن اینه، به شما بپرس ازشون بگو آقا وظایف منتظران ظهور چیست، میگن که دعای ندبه هر جمعه، با صدای بلند عاشقانه یا مهدی گفتن، آقا بیا آقا بیا، و دیگه چیزی نیست. چراغانی نیمه شعبان هم هست. یک کسانی 1400 سال اینجوری منتظر بودن، یک دستن منتظران دردمند بودند، رو آتش انتظار جلز و ولز کردند، جانشون، مالشون، آبروشون، آسایششون، خانوادهشون، همه چی رو فدا کردند. یک کسانی انتظار برایشون و همه مفاهیم ایمانی و اعتقادی برایشون جزء شعائر و مناسک در حاشیه زندگیه، یعنی جداگانه زندگی میکنن، جداگانه هم نیمه شعبان یه وقتی چیزی مناسک انتظار رو به جا میارن. نیمه شعبان چراغونیه. یکی از بند خدا آمد صادقانه و خالصانه هم میگفت، میگفت آقا من یک طرحی دارم برای تعجیل ظهور. گفتیم چیه؟ که تا حالا به فکر هیچ کدوم از علما در طول این مدت نرسیده. گفت ملت رو بسیج کنن یک صبح جمعه تمام 70 میلیون همه با هم یک صدا بگن یا مهدی. دیگه آقا حتما میاد، نمیشه نهید. ایشون این طرحیشون بود برای تعجیل فرج. اصلا تصور اینا از امام زمان و مفهوم انتظار و فرج و اینا، مثل که یک آدمی مثلا رفته مسافرت، گفته میام ولی نگفته کی میام، ما رو گذاشتن سر کار، بعدم هی گفتن شما ما رو صدا بزنین، ما هر وقت عشقمون کشید میام، بعد اینجا بشین هی بگو آقا ما منتظریم، مشکلات ما رو نمیبینی، گرفتاری ما رو نمیبینی، شما قرار بود زودتر بیای، چرا دیرتر اومدی، فلان. انگار این یه همچی چیزیه مقوله انتظار و ظهور و مهدی و اینا. ما یه چیزی داریم به نام مهدی بازی، بازی انتظار. یه شعائری داره. ببینید من این مناسکش رو نمیخوام رد کنم، میخوام بگم برای بعضی این مناسک قله انتظار، سقف انتظاره، برای بعضی اینا کف انتظاره، اینا نمادهاشه، شعائرشه، ظاهر انتظاره، باطن انتظار. کل زندگی آدم رو به آتش میکشه. زندگی کسی که منتظر عدالت جهانی و توحید جهانیست با زندگی کسی مثل من که لغلقه لسانه، اصلا دو جور زندگیه. اینا خواب و خوراکشون با ما فرق میکنه. بعضی هم میگن آقا 313 نفر، شما میدونی 313 نفر چه آدمایی خواهند بود؟ هر کدامشون میتونن یک جهان رو رهبری کنن، هر کدامشون به انسانهای ویژه‌ای هستند، آدم های معمولی نیستن که. مسئله یک ظهور امام زمان مسئله کمیت نیست اصلا. یک آدم، چند تا آدم بیان یک جهان رو به هم میریزن. گاهی یک نفر یک امته. قرآن راجع به حضرت ابراهیم میفرماد که ابراهیم خودش یک تنه یک امت بود، ایشون خودش یک تنه یک جهانه، جهانی رو برمی آشوبه. تا این تصور تا آغاز زندگیمون رو به روش عادی میکنیم، همه کارهایی که غیر متدینین، غیر دینداران، بیدردها اینا انجام میدن، یا متدینین بیدرد، همونجور ما مثل اونا، بازارمون، سیاست، اقتصاد، خانواده، همه چیز ما مثل اونا است. فقط فرقمون با اونا یه که ما نیمه شعبان جشن میگیم، اونا نمیگیرن. این اصلا اون چیزی نیست که به روایات ما راجع به این مباحث گفته شده، اصلا این نیست. انتظار یک سبک زندگیه، نه عجل علی ظهورک گفتم. فقط عجل علی ظهورک ساده ترین کارشه، هزینه نداره. عجل علی ظهورک گفتن دشمنان عدالت و حقیقت هم ممکنه بگن، تشویق کنن این جلسات رو، بگن باش، میشه جلسه اسلامی و دینی و مذهبی و معنوی و امام زمانی و اینا گذاشت، در این حال پایه‌های فرعون و تفرعون رو هم تقویت کرد، چنان که در طول هزار سال بارها و بارها هم تو بوده، بعد از این هم خواهد بود. در جهان شیعه، جهان سنی، جهان اسلام، جهان مسیحی، جهانهای معنوی دیگه، حق باطل، همه جای حرفا هست. بعد محملهای مذهبی هم براش پیدا میشه، محملهای مذهبی. مثلا آقا بعضی ای حسنه دنیا و حسنه آخرت اینجوری معنا میکنن، میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار، دیگه تهش هم درست بشه. یعنی خدا یک دنیای مشتی، یک آخرت مشتی، اینجا کباب اونجا کباب، اینجا کباب اونجا کباب. ما هم دین داریم هم دنیا. یک چیزی شنیدن میگن تو روایت، از ما نیست کسی که دینش فدای دنیاش کنه یا دنیاش فدای دینش. میگم بله، ما هم رو میگیم. اینا برداشتشون از اینا، از این جور روایات و دعا و اینا اینه که بله آقا، هم دین هم دنیا، به این معنا هم خدا هم خرما، به این معنا که ما هم بخش جنبه دینی زندگیمون درسته. چیکار میکنیم؟ مجلس روزه، چراغونی نیمه شعبان، عاشورا، تاسوعا، لباس سیاه میپوشیم، زیارت امام رضا میریم، هیئت میریم، اینا این جنبه دینیمون. جنبه دنیاویمون هم جداگانه تو بازار الحمدلله وضع خوبه، کلا برمیداریم، گرون بفروشی، همه کار میکنی، دروغ، تو سیاست، تو اقتصاد، تو علم، تو خانواده، همه جا، هر جا که هستی. دقیقا انقطاع و انفصال بین دو ساحت زندگی، ساحت مذهبی و ساحت غیر مذهبی. اصلا سکولاریسم یعنی همین، یعنی تفکیک آنچه که امر مذهبی و قدسی مینامی با آنچه امر عرفی است. این جریان ها همشون مخالف و منکر امر قدسی و معنویت نیستن، میگن حریمش جدا کن از حریم زندگی. زندگی، سیاست، اقتصاد، بازار، خانواده، تمدن، علم، پیشرفت، اینا ربطی به مذهب اینا نداره، جدا کنه، مراسم مذهبی انجام بده، یک شنبه برو کلیسا، جمعه برو مسجد، معنوی باش اینا. اما سبک زندگی به خصوص چه فردی و به خصوص اجتماعی، نظام سازی، جامعه سازی، نهاد خانواده، نهاد سیاست، نهاد اقتصاد، نهاد اینا رو کار نداشته باشه، اینا ربطی به دین نداره، جدا جدا. این فکر میکنه اون حسنه فی دنیا یعنی دنیا سیبیل چرب، حسنه آخرت یعنی آخرت هم خوب، اینجا کباب اونجا کباب. این فکر نه معنیش اینه، در حالی که حسنه دنیا حسنه آخرت یعنی آقا دنیا و آخرت من هر دو حسنه. اصلا تعریف قرآن از حسنه چیه؟ تعریف قرآن از حسنه کیف و لذت نیست. حسنه یعنی رشد، حسنه یعنی نیکی، خیر، رشد، تقرب خدا، یعنی خدا، خدا یا دنیا و آخرت من در یک مسیر باشه، در مسیر تو. حالا یه وقتی لذائذ مشروع هم هست باشه، ما مرتاض نیستیم، اما اصالت لذتی نیستیم. رنجش و دردش و مشکلاتش و لذتش و همه رو معنادار میبینیم، معنادار تحمل میکنیم، معنادار زندگی میکنیم. این هم یک سبک زندگیه. حالا میگم که تو حوزه انتظار و سبک زندگی نوع دردمند و نوع بیدردش چجوریه. نوع بیدرد ممکنه شما هیئت بری سینه بزنی، چفیه بندازی، میگم ریش بذاری، انگشتر عقیق دستت بکنی، چادر سرت کنی، ادای مذهبی دریاری، ادبیاتت ادبیات مذهبی باشه، تیپ حزب اللهی و اینا، قیافت اینجوری باشه، ادعات طرز حرف زدن، لحن اینا، ولی دین نداشته باشه، بی دین باشه. چرا؟ چون بی دردی. شما خیال میکنید زمان کربلا مردم بی دین بودن؟ همه ی دین سر جاش بوده. اکثر مردم امت اسلامی، همه اهل نماز، اهل روزه، اهل حج، اهل قرآن، همه چی بود. فقط 72 نفر آدم حاضر شد بره کربلا. همه داشتن دور خانه خدا طواف میکردن، همه داشتن از منا و عرفات میامدن مکه برای ادامه اعمال. امام حسین از این منا رفت به منای کربلا و به قربانگاه. دین ظاهری سر جاش بود، دین بی دردها. امام زمان دو جور داریم، یک امام زمان بی دردها، یک امام زمان دردمندان. یکی میگه و میگفت امام زمان به استقبال شکنجه و شهادت و مصیبت و گرفتاری میرفت، یکی میگفت امام زمان میخزید زیر لحاف. الان جمع همینطوره، الان هم همینطوره. خود شماها هم دو تیپی. تو زمان عادی رفاه که معلوم نمیشه، که زمان سختی میبینیم همین جمع شما تقسیم بر دو میشه، شماها تقسیم بر دو میشه، یه دمین اون ور یه دمین اون ور، هر دوتون هم دین داریم. یکی با جان و مال و آبرو و همه چیزش ریسک میکنه، یک کمی جنون، منطقه این جنون نیست، عقلانیت نابه. اونایی که عقلانیت فقط مادی و چرت که اندازانه دارن فکر میکنن اینا جنونه، چون از نظر اونا هرچه سود محوره، تصمیم سود محورانه و لذت مداره، او عقلانیت. اونا عقلانیت رو با نفسانیت اشتباه گرفتن، هرچه نفسانیه اونا اسمش میذارن عقلانی، در حالی که فداکاران از اونا عقلانی تر عمل میکنن ولی نفسانی نیست. این همه که کلاهبرداری های بزرگه که اسم نفسانیت رو یک گده گذاشتن عقلانیت، بعد عقلانیت رو اسمش رو گذاشتن جنون، دیوانه. دیدی میگن آقا کربلا صحنه دیوانه هاست، یعنی او عقلانیت نیست، عقلانیت سازش با یزیده. نه آقا، اون نفسانیت عقلانیت نیست، عقلانیت تو کربلاست، که این عقلانیت همو عشق و ایمان و خلوصه. این عقلانیت با خلوص گره میخوره، هر جا عقلانیت باشه امکانی که خلوص بیاد هست، چون خلوص اخلاص بدون معرفت نمیاد. فداکاری وقتی میاد که معرفت باشه، ایمان به معرفت و التزام به او باشه، علم باشه، اراده ام باشه، اون میشه. خب اینا نکته ای که بزرگان گفتن به ما و شما، ما باید هیچ وقت یادمون نره. حالا من تفاوت این دونو رو میگم که همه ارکان و مفاهیم دینی و مذهبی از توحیدش تا قیامتش و معادش، از نبوتش تا امام زمانش، همه رو میشه بازی داد و با همه میشه بازی کرد. همه اینا دو تا الگو، دو مدل دارن، از همه اینا دو ورژن هست. یکی به رشد و تکامل فرد و جامعه در دنیا و آخرت منجر میشه، یکی به سقوط و انحطاط منجر میشه. یه عده میگن آقا به اسمی که ظواهر مهم نیست، ظواهر بذار کنار، کم کم اصل شریعت و التزامات و عملی و معنویت مجسم، تجسم معنویت و اخلاق رو میذارن کنار، چون آقا این احکام فقهی و شرعی تجسم همون معنویت و اخلاق روی زمین و در عالم ماده و فیزیکه. یعنی فقه ظاهر همون اخلاق و معنویته، معنویت و اخلاق همون باطن همین فقهه. این ظاهر و باطن نباید از هم جدا کنی، هم باطن هم ظاهر. این درسیست که به ما دادن پیامبر و اهل بیت بر اساس مفاهیم قرآنی. در برابر این جریان، یه جریان میگه آقا ظواهر ولش کن، اصل باطنه. بعد میپرسیم باطن چیه؟ میبینید تش باطنش هم باطن نیست، چون باطن وقتی که با ظاهر، با معیارهای محسوس معقول و واقع بینانه زمینی و عینی گره نخوره، معنویت فقط، اخلاق و معنویت فقط تو لفظ و کلمه و ذهن و اینا باشه، بعد تهش اینه که همه کار میکنی اسمش میذاری اخلاقی، کم کم روز زمین دیگه معیار نداری کدام عمل اخلاقیه کدام عمل غیر اخلاقیه، چه چیزی جزء حقوق بشر هست چه چیزی نیست. دیدید بعضی چیزا اینا میگن جزء حقوق بشره که جزء حقوق حیوانات هم نیست. والا معنویات و اخلاق الان تو دنیا شما از شرق تا غرب عالم برو هیچ کس نمیگه من با معنویات و اخلاق مخالفم، حتی مادیون و ماتریالیستا که اصلا اخلاق از نظر اونا معنای واقعی نمیتونه داشته باشه، یعنی معنویت اصلا دروغه، اونا هم دفاع میکنن، یه تعریفی ازش میکنن میگن کلی مبهم خوبه. کی مخالف میکشن باش؟ وقتی که این اخلاق و معنویت انتزاعی ها از آسمان ها بخواد بیاد رو زمین. چجوری میاد رو زمین؟ وقتی که باطن با ظاهر گره میخوره، یعنی عرفان و اخلاق با شریعت با احکام فردی و اجتماعی عبادی سیاسی اجتماعی اقتصادی اینا گره میخوره. وقتی میخواد عینی بشه، از ذهن به عین بیاد، اونجا صفبندی و نبرد و جنگ شروع میشه، موافق داره مخالف داره، اکثرا مخالف میشن برای که اونجا دیگه بعد تجسم عینی. پس اینا که میگن آقا باطن مهم ظاهر ولش کن، کلاهبرداری میخوان بکنن. یه عده از این طرف به ظواهر میچسبن چنان که براشون ظاهر بدون باطن کم کم اصالت پیدا میکنه. یعنی یاد میگیریم که دروغ بگیم، کلاه همه برداریم، به هم خیانت بکنیم، همدیگر آزار بدیم، اذیت بکنیم، حریم و حقوق الهی و شرعی برای همدیگر قائل نباشیم، تو بازارمون دروغ بگیم، تو سیاست فریب بدیم، تو خانواده ظلم کنیم، همه کارا رو بکنیم، در این حال مذهبی باشیم، منتظران امام زمان. برای چی؟ آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا رو که همه بلدن بگن، که مخالفین آقا هم میگن آقا بیا آقا بیا، منتها وقتی بیاد جلوش وای میستن. یعنی یک ماست مالی تدهین روغن مالی به این معنا که همه کارا به سبک کفار زندگی میکنیم، تش یک مهر اختتامیه شرعی میگذاری، میگه آقا با یک زیارتی، با یک دو رکعت نمازی، با یک نمیدونم چی، اینا تمام میشه، با توسلی، گریه‌ای، شفاعتی، اینا تمام میشه، همش بخشیده میشه. این معنیش یک تمامی احکام الهی و شریعت و این اخلاق و احکامی که آمده برای فرد و جامعه در قرآن و سنت همش رو حواس، عملم نکردی نکردی، لقوه، بود و نبودش تقریبا مساوی، معنی اینا اینه. از اون طرف یه عده اصل توسل و زیارت و توجه و ظواهر و مناسک انکار میکنه به اسم اینکه آقا معنوی باش اخلاقی باش، بعد تهش میبینی همینا بعد از یه مدتی اصلا چیزی که در ذهن و عینشون نیست همون اخلاق و معنویته، همش دروغ و فریبه. یه دم از این طرف به ظواهر میچسبه، اصالت میده، دیگه باطن بود و نبود اصلا مهم نیست. نمیدونیم که وقت توی روایات ما برای منتظران ظهور میگن کسانی هستند که به سبکی که امام میان جهان رو میخوان بسازن، شما به اون سبک در حد توان خودتون باید زندگی بکنید. یعنی جامعه منهای دروغ، منهای خیانت، منهای کلاهبرداری، منهای حسد، منهای کینه، منهای فریب، تا میتونید به اون سمت باید برید. این میشه منتظر، نه که این کارا نباشه، دعای ندبه باشه، چراغانی نیمه شعبان باشه، زیارت برو، حرم برو، ایور اوور، اینا فکر میکنی این اسمش جامعه دینی شد، جامعه منتظران شد. این تصور غلطی ما داریم از مفهوم جامعه دینی و سبک زندگی دینی. فکر میکنیم سبک زندگی دینی همون سبک زندگی کفار و مشرکین و اهل دنیاست، به علاوه چهار تا مناسک مذهبی. بعد کم کم فکر میکنیم اونا همه اینا رو توجیه میکنه. چرا؟ برای که تو شناسنامه ما نوشتن مسلمان شیعه اثناشری. فکر میکنی تو عالم قیامت شناسنامه رو نگاه میکنن، بعضی ها فکر میکنن این شناسنامه ها اونجا معتبره، این گذرنامه ها اونجا معتبره. اونجا باطن ما ظاهر میشه، ظاهر و باطن دیگه ما نداریم. یوم تبل سرائر، سریره، یعنی باطن ما، حقیقت ما، شخصیت ما با هر عقیده و اخلاق و عملی هست اونجا میاد بیرون. اونجا دیگه باطن همون ظاهره، شناسنامه اعتباری و اینا نیست. این الان مذهب ما و شما اینجا اعتباریه، خانوادگیه. کی حقیقی میشه؟ وقتی که به لحاظ ذهن و عین تجسم پیدا بکنه تو زندگی ما. مثلا بنده تو زندگیم به معنی واقعی کلمه مثلا 20% مذهبی هم. خب یعنی تو 20% انتخاب ها و تصمیم هام نگاه میکنم ببینم حق چیه، باطل چیه، عدل چیه، ظلم چیه، خدا چی میگه و چی رو میگه انجام بده، چی رو میگه نه. 20-30% اون جایی که خیلی هزینه نداره، از یه جایی که میبینم باید از منافع و لذت و اینا بگذرم، مثلا خشمم باید کنم، مثلا کنترل کنم. من فرض کن آدم، من از آدم عصبانی مزاجی هم، نمیتونم خشممو کنترل بکنم، شهوت رو نمیتونم کنترل بکنم، جاه طلبی رو نمیتونم مهار کنم فلان. اینا بگیم که تا از این جهات که میاد بعد یکم جلوتر جان و مال و آبرو اینا به خطر میفته. میبینید تمام تصمیمات تصمیمای دنیا مداره، سکولاره، تصمیم مثل کفار دارم تصمیم میگیرم. یک کسی اگه بیاد مهار با جوامعی که ما به اونا میگیم بیدین مقایسه بکنه، بعد بگه که نماز و روزه و ظواهر مذهبی رو بذار کنار، فکر میکنید چقدر سبک زندگی ما با کفار چقدر فرق داره؟ یه وقتی رو بررسی کنید، خیلی کم. خیلی از ما در خیلی از ابعاد زندگیمون درست مثل جریانای کفار داریم زندگیمون. یعنی دین هست، درد نیست، درد دینی نیست، ظاهرش هست باطنش نیست. نقل شده وقتی مغولا آمدن بغداد رو گرفتن، خلافت عباسی رو اینا، هلاگو اینا آمد، علماء جمع کرد، علمای شیعه و سنی همه علما رو جمع کرد تو بغداد و اینا، گفت که یک سوالی ازتون میکنم، هر کس صادقانه جواب بده، هیچ اگه درست جواب ندید همینجا اعدامتون میکنم. عقیدتون هر چی هست بگید، آزادید، ولی نظرتون رو بگید. گفت اگر یک حاکم عادل غیر مسلمان بخواد بر شما حکومت کنه و یک حاکم ظالم مسلمان، یعنی یک حاکمیت، حاکمانی هستن، کسانی هستن که سبک مدیریت و سبک زندگیشون ظالمانه است، نه عادلانه، ولی ادای مذهبی، تظاهر به مذهب، اعلام مسلمانی کردن، تا یکی که در سبکش حقوق و عدالت اینا رعایت میکنه ولی نمیگه من مذهبیم، مسلمان نیستم، شما کدومشو ترجیح میدید؟ کدوم از نظر شما، دین شما کدومشو ترجیح میده؟ نه شد مرحوم بنظرم یا بحرالعلوم یا مرحوم سید ابن طاووسی که از اینا الان یادم نیست، گفت من جواب میدم. گفت چی؟ گفت من ترجیح میدم حاکم عادلی که ادعای مذهب نداره، چون حاکمان و جامعه ای که مدعی مذهبه ولی زورگو و ظالمه، حقوق رعایت نمیشه، آزادی های مشروع رعایت نمیشه، عدالت نباشه، توهین کنیم به هم دیگه، ظلم بکنیم، تو این جامعه دین رشد نمیکنه، بلکه دین هی تضعیف میشه، چون همه ظلم ها به پای مذهب نوشته میشه و لا مذهبی بیشتر رشد میکنه. اما اگر یک جامعه باشه واقعا عادل باشه، ادعا نکنه، یعنی مانع مذهب رو سرکوب نکنه، بگه من مذهبی نیستم ولی، یعنی به قول امروزی لائیکم، سکولارم، ولی که غیر مذهبی ام، ولی عدالت و آزادی و حقوق و کرامت انسان و همه چی رو ما رعایت میکنیم. مرحوم سید ابن طاووس به نظرم بود، ایشون گفت نه، به نظر ما دومی درسته، ما اینو ترجیح میدیم، برای اینکه اگر این باشه فضا برای رشد، رشد دینی، دیندار شدن مردم هست. اما اون یکی اگه باشه هم ظلم میکنه هم دین رو از مردم میگیره، ولی اگه ظلم نکنه، وقتی که ظلم نباشه، فضای رشد دینی باشه، بعد دین رشد میکنه، دینداران قوی میشن و دین چون حقه زمام امور رو میگیره، چون او هم قرار شد ظلم نکنه دیگه. یعنی اگه وقتی دید دین داره تو جامعه رشد میکنه دیگه نباید جلوشو بگیره، اگر نه که دروغ ظالمه. بعد اگه دید اکثر مردم دارن میگن دین، اگه عادله باید تسلیم بشه دیگه. بنابراین اگر سبک زندگی مشروع و دینی باشه، ولو اسم و پرچم مذهب نباشه، ما ترجیح میدیم، تا اینکه پرچم مذهب باشه روی تشکیلاتی، نهادی، گروهی، آدمایی اینا، ولی مفاد و محتوای مذهب که عدالت است و حقیقت است و اخلاق است و آزادی های مشروع اونا نباشه. چون تو این فضا دین رشد میکنه، حاکم هم میشه. تو اون فضا هیچ کس رشد نمیکنه، دینم بدنامتر میشه، مردم هم بیزارتر و نه دنیا داری نه آخرت. اینجا هر دوشو میشه به دست آورد، به شرطی که عدالت داشته باشی، به شرطی که تا ما شروع کردیم به حرف زدن شمشیر مغولی تو، شمشیر صلیبی رو، شمشیر صهیونیستی رو برنداری بزنی تو سرمون، که اینا معمولا رعایت نمیکنن. رضا خان هم مدعی غیر مذهبی بودن بود، ولی اینجوری لائیک بود، سکولار، اینجوری که آمد گفت زنا باید برهنه و بی‌حجاب بشن، مردا باید کلاهای لباس غربی و کلاه پاسبونای تو کوچه خیابونای اروپا رو بپوشن، آخوندا روحانیت هم باید لباس شده ای رو، ما اصلا چیزی به نام آخوند و عالم دین به رسمی، یعنی چی به رسمی؟ دین یک امر خصوصی فردی معنوی بین شخص و خدا، ما اصلا آخوند نمیخوایم. دین که یک نوع معرفت نیست که بخواد بیاد مباحث معرفتی بکنن برای ما و فلان و امام و رهبر و اینا هم نمیخوایم، مگه در حد امام جماعت اینا، او هم احتیاج نداره به درس و بحث و لباس و این حرفا آرمو. خب پس ببینید حتی ای که فرمودید آقا وظایف منتظران ظهور از کی میپرسی؟ از بیدردها یا دردمندان؟ بیدرد به شما میگه یه دعای ندبه چراغونی نیمه شعبان یا مهدی. دردمند به شما میگه اینا خیلی آسونه، اینا پله اوله، پله های بعدی رو باید بری بازم بالاتر. جامعه منتظر جامعه ای که تو بازارش کلا همو بر ندارن، این میشه منتظر. که شما وقتی یک جنسی دادی به کسی تعمیر کنه مطمئن باشی درست تعمیر میکنه، این میشه منتظر. که وقتی خرید فروش میشه دو طرف مطمئن باشن او طرفش کلاژ بر نداشت، این جامعه منتظر. پس نگاهتون از مقوله انتظار و امام زمان اینا، و الا وقت تعهد نباشه با خود امام زمان بازی میکنن. آقا چقدر بازی کردن با امام زمان، بحث تشرف و بحث غیبت و انتظار و چقدر با این مفاهیم شوخی کردن، با این مفاهیم مقدس چقدر بازی کردن، چقدر فیلم بازی کردن. بله حضرت از چشم ما غائبند اما از چشم همه غائب نیستند. بعدم ایشون طبق اعتقادات ما واسطه یه فیض است، به تعبیر روایات میفرماد که ایشون امام زمان انسان کامل کانون تعادل زمین بلکه زمین و آسمان هاست. یعنی اگر زمینی خالی از حجت الهی خالی از انسان کامل شد، توازن و بقاء همین حیات مادی و تکوینی هم و این تعادل زمین و عالم هم به هم میخوره. بعضیا میگن یعنی چی؟ آخه همین هم دو جور قابل تفسیره. یکی که یعنی چی یه آدمیه یه انسانیه، میگن که کل این منظومه ها عالم ته اقیانوس ها تا ته فضا نمیدونم پنج قاره عالم اینا همه معتل ایشونه، هیچ کس هم ندیده ایشونو، همه هم میگن میان و معلوم هم نیست کی میان، همه هم میگن همه به ایشون وصله که الان ایشون اگه نباشه همه اینا به هم میریزه. خب یک جور برداشت اینجوری سوالای کودکانه جواب کودکانه. یه وقت هم یک توضیح کاملا دقیق نظری داره که آقا این عالم، فیزیک کل این عالم، فیزیک کل این عالم به انسان و به انسانیت انسان مربوطه. فیزیک عالم به متافیزیک عالم تکیه داده. ماده و جسم این عالم به روح و به معنای عالم تکیه داده. ما ماتریالیست نیستیم. ماتریالیست میگه عالم ماده به خودش خودش رو پا خودشه. الهی میگه این عالم، جسم عالم به روح عالم تکیه داده. هرچی با ایمان و معرفت و عمل صالح رشد کنیم تو این مدتی که تو دنیا هستیم، به همون اندازه انسانیت ما تحقق پیدا میکنه، ظرفیت های الهی انسانی ما شکوفا میشه، ما به همون اندازه واقعا انسان میشیم. خب ما میلیاردها انسان هستن که انسان ناقص از دنیا میرن و میریم، یعنی نیمه حیوان نیمه انسان اغلب ما ها از دنیا میریم. متافیزیک فیزیک عالم که به متافیزیک عالم تکیه کرده، متافیزیک عالم در گرو انسان نیمه حیوان نیست، در گرو انسانیت انسانی است که همه ظرفیت انسانی و خلیفت اللهش چیه؟ بالفعل شده. یعنی انسان ناقص که ماها و شماییم، نه، انسان کامل، اونه که فرشته ها در برابرش سجده میکنن. انسان ناقص یعنی ماها نیستیم، چون ما ترکیب حیوان و انسانه، بعضیامون بیشتر حیوانیم تا انسان. فرشتگان عالم معنا جلوی انسان کامل، یعنی کسی که همه ظرفیت های الهی و انسانیش به فعلیت میرسه و رسیده، یعنی فانی مطلق در خداونده، تسلیم مطلق و عارف به حقیقت الهی است. در برابر او که خودش فانی در خداست و خلیفت الله و آینه خداست، در برابر او سجده میکنن، نه در برابر من. این که شنیدی میگن انسان اشرف مخلوقاته، منظور من و شما نیستیم. انسانیت، انسانیت ملاک اشرفیته. هر کی بین ماها و شما، هر که هر چقدر انسان تر میشه، به همون اندازه شرافت بیشتری پیدا میکنه، به همون اندازه اشرف میشه و به همون اندازه او وجود او میشه فلسفه خلقت و به همون اندازه او میشه مسجد فرشتگان. و اغلب بشریت اینجوری نیستیم ما. ما نیمه حیوان نیمه انسان زندگی میکنیم، نیمه حیوان نیمه انسان از دنیا میشه و باید منتظر رحمت خدا عفو خدا باشه. البته بعضی ها انسان ترن، بعضی ها مثل بنده حیوان ترن. انسان کامل یعنی متافیزیک انسان آدم، او کانون متافیزیک عالمه و فیزیک عالم یعنی از عمق اقیانوس ها تا اوه میلیارد ها میلیارد کهکشان و منظومه که همه اینا عالم ماده است که ما و شما اصلا نمیدونیم چقدر هست. میلیارد ها میلیارد سیارات و ستاره ها و کرات است که زمین ما پیش اونها مثل یک سوزن است توی اقیانوس. همه اینا عالم ماده است. تمام عالم ماده یه فلسفه داره، فلسفش یه فلسفه معنوی است، توحیدی است، شروعش مبدأش خداست، قایتش خداست. تجلی خداوند توی عالم ممکنات، عالم غیر خود که تجلی او و مخلوق اوست، برمیگرده باید به یک کانون معنوی 100% توحیدی باشه که ظرفیت خلیفت اللهی داره. حالا وقتی میگن آقا این عالم رو خدا برای علی آفرید، برای فاطمه آفرید، برای امام زمان آفرید، اینا حالا نمیگیم که آقا شما اگه اینا رو درست متوجه نشیم یعنی چی؟ تعصبات فرقه ای. تمام این میلیاردها میلیاردها ستاره رو برای یک دختر 18 ساله آفریدن که 1000 سال پیش آمده و 18 سال بوده و رفته. یعنی چی تمامی عالم برای اینا آفریدن؟ اگه اینا نبودن این جهان آفریده نمیشد؟ نه، معنیش اینجوری نیست که یک امام زمان فرقه ای محدود خیالی از توش بیاد بیرون. مبانی بسیار دقیق فلسفی داره، کاملا قابل تبیینه. این لساخت الارض به اهلها، که زمین اهل خودش رو میبلعید، فرو میرفت، متلاشی میشد. یعنی اگر او اگر انسان کامل که هدف خلقت نباشه، کل عالم بی‌معناست، کل جهان بی هدفه. کل این جهان برای چی آفرید؟ اصلا کره زمین رو برای چی آفرید با این همه قوانینی که برای عالم حاکمه؟ که چی؟ هم خودش برای خودش. اگر انسان نبود، ظرفیت خلیفت اللهی نبود، خلقت این زمین، این جهان ماده، این زمین بی‌معنی بود. لساخت الارض معنی نداره. انسان تحقق یافته است که اینا رو معنادار میکنه و این تحقق یک امر نسبی است و ما و شما به هر اندازه محقق بشیم، تحقق پیدا کنیم، به هر اندازه انسانیت ما تحقق پیدا کنه، به همون اندازه ما میشیم، من و شما هم میشیم چی؟ هدف همین خلقت. بله، ماده عالم اگه باشه، اگه معنای عالم نباشه، هدفش نباشه، لساخت الارض متلاشی میشه، چون اصلا معنی نداره، فلسفه نداره. همه چیز رو برای دارم میشه دو جور معنا کرد، میشه لوسش کرد، مبتزلش کرد. همین مفهوم انسان کامل، لساخت الارض، حجت الله، نمیدونم اینا، بقیت الله، انتظار، همه اینا یک هم معانی بسیار مبتذل احمقانه خرافی داره. میشه اینجوری معنیش کرد که میکنن دوست و دشمن کسانی، دوست نادان و دشمن دانا. هم معانی بسیار دقیق و پیچیده و مهمی داره که با اصل انسانیت انسان گره خورده، با اصل مفهوم حقیقت و فضیلت و عدالت گره خورده. همه چیز همینطوره، تشرف هم همینطوره. آقا خدمت آقا رسیدیم. چند بار خدمت آقا رسیدید؟ ما 4 بار. شما چند بار؟ ما توفیق شما نداشتیم، 3 بار و نصفی بود و نصف بارش هم فلان بود. اینا مسخره کردن مسئله تشرفه. خیلی مراقب باشیم به اسم منتظر ظهور و این حرفا باب قشریگری در دین و در باب مهدویت رو باز نکنن. فاصله حفظ کنید از این مقدسات، اینا رو لوس نکنیم، تبدیل به بازیچه نذاریم بشن. با نهضت مهدی عجل الله فرجه الشریف و با مسئله تشرف و انتظار که جدیترین مقولات تاریخ بشر و جدیترین نهضت انسانی الهی، توحیدی و عدالت آورد و آزادی بخش تاریخ، نگذاریم شوخی بکنن. این نباید بشه موضوع بازی های زبانی و تشریفاتی ما. اینا مسئولیت آوره. اگه کسی گفت من منتظر توحید و عدالت جهانی هستم، بگو خیلی خوب، برنامه من تموم شد، بریم به بقیه کارامون برسیم. نیم ساعت منتظر بودم ولی بریم بقیه کارامون برسیم، این یعنی شوخی با امام زمان. متعهد یعنی که آقا کل زندگی من، 24 ساعت من، وقتی دارم میخوابم، وقتی دارم میخورم، وقتی کار میکنم، درس میخونم، بازی میکنم، تفریح میکنم، فیلم میبینم، وقتی که عبادت میکنم، همه اینا توی راستاست و او حواسم به عدالت و به معنویت هست و به تجسم نهاییش در عالم بشر هست. یعنی اگر انتظار و امام زمان و توحید و قیامت و اینا اگر تو سبک زندگی ما، سبک سیاست ورزی، سبک ازدواج، سبک ورزش، سبک سیاسی ما، سبک علمی ما، اگر تو سبک بازار ما اگر آمد معلوم میشه منتظری، اگر نیامد بازیه. چشم باطن بینم باشه میبینه ایشون رو، در تمام 1000 سال کسانی ایشون رو دیدن بازم خواهند دید. البته اونایی که میبینن نمیگن، اونایی که میگن بدونید معمولا ندیدن. حالا بعضیا پاچالدار و حقباز و دروغگوان، بعضی هم توهم میکنن، مثلا خدمت ارواح صالح دیگری میرسن فکر میکنن امام زمانن، یا اشتباه میکنن. بعضی دیدید 4 تا چند رکعت نماز میخونه و 2 بار مناسکی رو انجام میده، دیگه منتظر میشینن همه انبیا و اولیا بیان به دسترسیشون. آقا 40 روز این کارو کردیم، آقا نیومدن. بعضی اینجوریان، تو 4 تا کار میکنه دیگه منتظر خدایم پشت بیا پیغمبر رو همه صف بکشن که آقا ایشون تو کار مستحبم کردن و فرمودن و یه کارایی هم کردن. اصلا اینا اینجور آدم ها، اینجور تیپ ها منتظر امام زمان و اینا نیستن، منتظر خودشونن، برای خودشون نوشابه باز میکنن. منتظر هیچی نیست، دروغ میگی، منتظر خودتی. منتظر نگاه میکنه وظیفش چیه. که از برادرهای ما تو رفقای ما بود تو منطقه عملیات تموم شده بود، که ازش پرسید آقا رو زیارت کرده اینا؟ گفت نه، من آقا رو متاسفانه ندیدم، ولی آقا منو دیدن. آقا منو دیدن که من به عشق ارزش‌های الهی و این که ایشونم توجه دارن رفتم جانم و گذاشتم که فلسم رفتم جلو. اونه که برای من مهمه این که آقا منو ببینه. حالا ما آقا رو توفیق داشتیم ببینیم چه بهتر. و روایت به شما بگم از امام صادق علیه السلام، فرمودن که امام خودتون رو بشناسید، مسیر حق رو بشناسید، خط صالح رو بشناسید، دیر یا زود آمدن او به شما ضرری نخواهد زد. در زمان ظهور باشی یا نباشی به شما صدمه نخواهد زد. شما تو همون مسیر حرکت کن. وقت این پرچم ارزش این که خونت به پاش بریزه داره. این پرچم توحیده، پرچم انبیاست، پرچم عدالت و معنویت، پرچم اخلاقه. وقت پیش این تو این مسیر گرما و سرما و ترکش و تیر و اینا همه خیلی بهای خیلی کمیه، خیلی ارزونه، چیزی نیست. یکی دیدید بعضی از این جانبازا 30 سال رو تخت خوابیده نمیتونه پهلو به پهلوشه، باش مصاحبه میکنن میگه پشیمونی؟ میگه نه. میگه خسته شدی؟ میگه نه. میگه آسونه؟ میگه نه خیلی سخته. ولی پیش این هدف همه چیز دیگه هم آسون میشه هم شیرین. این منتظره. اینا تشرف یافته ها هستن، اینا تشرف معنوی پیدا کردن، اینا تو فضا معلق نیستن، به توحید تکیه کردن، اینا مشرف شدن. تشرف معنوی و قلبی مهمه، تشرف جسمی برای همه پیش نمیاد. بعد به شما بگم بعضیا میدونین میگن تو روایت ما دارن بعضیا مشرف میشن حضرت میبینن نمیشناسن. یعنی تشرف جسمی حاصل شده، تشرف قلبی نیست. او شما رو دید، شما ایشونو ندیدید. امام صادق فرمودند که این که ایشون کی میاد مسئله اصلی نیست، مسئله دومه. اون تا جایی که به شما مربوط میشه اینه، مسیر درست، خط صحیح، رهبری و امامت صحیح، سبک زندگی درست تو همون مسیری که امام زمان میخوان بیان. اون مسیر چیه؟ عدالت، معنویت، اخلاق، عقلانیت، انسانیت. تو مسیر برو. امام صادق علیه السلام فرمودند دیر یا زود آمدن مهدی به شما صدمه ای نخواهد زد. فرمود ایشون نیاد تو عصر غیبت. شما با اون سبک تا میتونی زندگی و مبارزه بکن. شما مثل کسی محشور خواهید شد که پیش چشم مهدی تو نبرد آخر الزمان جنگیده و شهید شد در راه عدالت، در راه رهایی کل بشریت، نجات انسان. انگار همون موقع هم بودی. چون که امیرالمومنین گفتن یک کسی آمد تو جنگ صفین، گفت آقا یکی از دوستان ما، فامیل ما، پسرعموی من کی میخواست بیاد نتونست بیاد، متاسفانه توفیق نداشت. حضرت امیر نگفتن جسمش اینجا بود یا نبود، فرمودن قلبش اینجا بود یا نبود. واقعا، یعنی واقعا میخواست بیاد نتونست، یا نه بازی در آورد بهانه گرفت اینا. گفت آقا واقعا میخواست بیاد، صادقانه میخواست بیاد، مشکلی برش پیش آمد. امیرالمومنین فرمودن او با ما بود. بعد یک جمله گفتن که فرمودن امروز در این نبرد کسانی در کنار ما شمشیر زدند که هنوز به دنیا نیامدند، امروز کسانی در کنار ما جنگیدند و شهید شدند که هنوز به دنیا نیامدند، بعدها به دنیا میاد، اونا هم امروز با ما بودن. ای از علی، او هم از مهدی. حضور فیزیکی، تشرف جسمی خیلی مهمه، خیلی توفیقی است، ولی مسئله ثانویه. شما مگه ندیدید صدها هزار کسانی که به محضر پیغمبر و امیرالمومنین تشرف فیزیکی پیدا کردن، ولی تو صفه ایشون نبودن، تو او جبهه نبودن، جلوش وایستادن، بی تفاوت بودن. مگه تشرف محضر حضرت مهدی از تشرف به محضر پیغمبر مگه مهمتره؟ خب پیامبر را که صدها هزار نفر، ده هزار نفر تشرف بدگن دیدنش، باش مبارزه کردن، محلش نگذاشته. مگه کم کسی مشرف شده خدمت امیرالمومنین؟ امام حسن سید الشهدا، امام مهدی هم همینطور فرد خیلی ها مشرف فیزیکی خواهند شد به لحاظ مبنایی تو مسیر ایشون نیستن اصلا. کسای مثلا ایشون ندیدن، تو روایت میگه ولی تو اردوگاه او هستن. پس منتظر ظهور ای که آقا یه کار کنیم آقا بیان خدمت ما، اینا که میخوان آقا را حتما ببینن در واقع دارن برنامه‌ریزی میکنن که آقا بیان خدمتشون. مثل یکی از این آقایم تعالی خدا ببخشش، 23 تا کتابم نوشت، تو همین مشهد هم بود، بعد رفت جاهای دیگه، اینقدر خبر تشرف نوشت، آقا آمدن چیکار کردن؟ اومدن اونجا، ما رفتیم اونجا، همونجوری مثل که آقا پابرکا به ایشون بودن. بعد یکی از آقایم بزرگان در قم به کسی به ایشون گفته بود آقا، یکی از بستگانی آقا رفته بود اونجا، یکی گفته آقا ایشون از مثلا بستگان یا مثلا فرزند آقای فلانی هن که خدمت حضرت مشرف میشن. اون عالم بزرگوار تو قوم گفته بود که ظاهرا آقا خدمت ایشون خیلی مشرف میشن، نه ایشون خدمت آقا، چون یک سره دو سه چهار تا کتاب نوشته، هر جا ایشون هست آقا خودشون میرسونن. این خیلی ها کسایی که آقا ما میخوایم خدمت آقا مشرف بشیم، در واقع میخوان آقا خدمت اینا مشرف بشن. ولی کسی منتظر ظهور کارگر ساده‌ای، نونوایی، مهندسی، خانه‌داری، دکتری، رئیسی، مرعوسی، رفتگر خیابانی، مکانیکی، هر کس که هستی، زنی، مردی، بچه‌ای بزرگی، صبح که با میشی ببین امروز وظیفت در برابر خودت، خانوادت، همکارانت و جامعه چیست، و شب با ای عمل بیا تو خونه، تو نه که منتظر حضرتی، تو رکاب امام زمانی، تو در پیش چشم امام زمان مبارزه کردی. ببین اینا که این زمان انقلاب و جنگ ما نیامدن تو صحنه، امام زمان بیاد اینا بهش ملحق نمیشه. اینا که تو همین زمان حی حاضر معرکه واقعی پیش آمد، تو انقلاب تو جنگ نیامدن، اینا امام زمان هم بیاد نمیان. کربلای مگه بودن نمیرفتن؟ اینایی که تو این دوره واقعی زنده رفتن به سمت فداکاری، دروغ نگفتن، خیانت نکردن، کلاه کسی بر نداشتن، جنایت نکردن، سوء استفاده نکردن، اختلاس و رشوه چی نکردن، فداکاری کردن، جانش، مالش، آبروش، اینا اگه زمان امام حسین بودن همینا میرفتن کربلا. زمان امام زمان هم بعد اینا اگه باشن اینا میرن. اونایی که الان نرفتن، نه زمان کربلا میرفتن نه زمان امام زمان میرن، همش بازیه. هر کس اهل هر میدونی هست، همین الان هست، چه اونا باشن چه بیان چه نیان. و بعدم ایشون مخفی به این معنی، اصلا تو روایت تو زیارت داریم میگه السلام علیک یا حجت الله التي لا تخفا، سلام بر توی حجت خدا که مخفی نیستی و مخفی نخواهی بود. اتفاقا امام زمان از چشم بعضی از ماها مخفیه، امام زمان تو مخفیگانیست. اللهم بلا، امیرالمومنین میفرماند خدا یا آری، خدا آری، لا تخلو الارض من قائم لله، زمین هرگز از کسانی که برای خدا قیام کنند و معیار الهی باشند، ضابطه الهی باشند پیش چشم همه بشریت، علامت باشند، خالی نخواهد بود. به حجت اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، یا ظاهر و شناخته شده و علنی، و اگر شرایط آمده نبود خائف و مقمور. خائف یعنی مخفی نیست، خائف یعنی نگران، نگران نه جان خودشم، نگران بشریت، نگران که کی ای بشر رو میشه فرصت الهی و اذن الهی خواهد آمدی بشر نجات پیدا کنه. انقلاب جهانی، سقوط همه دولت‌ها و حکومت‌های فاسد و ظالم، رسیدن همه میلیاردها بشریت به حقوقشون، رشد معنویشون، رشد عقل اخلاقیشون، آزادی، همه بشریت آزاد باشن، همه امنیت داشته باشن، همه رشد کنن، همه لبخند بزنن. چرا تو روایت میگه وقتی حضرت بیان انقلاب عدالت جهانی بشه همه شاد میشن حتی مردگان در گورها. همه جنگ ها و کینه ها بعد از یه مدت میشه آشتی و صلح. تو روایت برای که مثال بزنه میفرماد گرگ و میش کنار هم از یک آبشخور آب میخورند، به عنوان مثال که یعنی دیگه اینا، یعنی ستیزها، تضادها، درگیریها، کینه‌ها، نفرت انسان از انسان، حسد انسان به انسان، اینا بین بره. تو روایت داریم حضرت وقتی میان بعد از یه مدتی که دیگه رفاه و عدالت برقرار میشه، پول زیادی میاد، امکانات مادی زیاده، کسی نیست بیاد برداره، زکات زیاده، گدا پیدا نمیشه. بعد داره حضرت فریاد میزنن به بشریت که ای بشریت، مردم بیایید و بردارید، اینها بود اون چیزهایی که به خاطرش به هم دروغ میگفتید، بیایید و بردارید، اینا اون چیزهایی بود که به خاطرش آبروی همدیگر رو میریختید، اینا همون چیزهایی است که به خاطرش کلاه همو برمیداشتید، خون یکدیگر رو میریختید، بیایید و بردارید. بشر رشد میکنه دیگه، این چیزای نه که نیاز مادی نداره، نیاز هست، کار هست اینا، ولی رشد تربیتی اجتماعی. بعد آدمایی که اهل ظلم و گناهن اونا شرمنده میشن، خجالت میگه. الان برعکس، الان هر کی تو دنیا آدم صالحیه همه او رو مسخره میکنن. مثلا شما تو بازار یک آدمی پیدا کن که این راست میگه، خب قیمت واقعی میگه، کلاه کسی رو بر نمیداره، همونقدر که چه همونقدر میگه. برو بپرس اغلب همکارا و ایناش میگن فلانی بابا که خله، ساده نفهم. بعد میرن او رو امر منکرش میکنن که خب برای چی این کارا رو میکنی آقا جون، عقل نداری تو، چرا مزنه رو میاری پایین، هم به خودت صدمه میزنی هم به ما، دقیقاً امر به منکر. یعنی الان تو بازار یک کسی، بعضی بازارها، بیشتر بازارها، یک کسی راست بگه ای آدم مشکوکیه، ولی وقتی تربیت جهانی شد دروغگو شرمنده. جامعه از این چیزا میشه فهمید چقدر دینیه چقدر نیست، ظاهر و باطن هر دو لازمه. فرمود که یا خائف و مقمور، نگران هست، مخفی میشه از شر دشمنان و اینا، اما کلن مخفی و کامل نیست. بله یک زندگی زیرزمینی نسبی وجود داره برای، اما همیشه ای حجت و ای حق این زنجیره ادامه داره، برای که زنجیره حجت‌های خداوند بر بشر گسسته نشه. یه وقتی نباشه که بشر بتونه بگه آقا نماد حقیقت الهی در روی در عالم زمین و در جامعه بشری نبود، من به کدوم سو هستم حرف بزنم، نگاه کنم، حرکت کنم. همیشه هست. و خیلی کسانی که ایشون رو واسطه کردن، توسل به خدا کردن از طریق ایشون برآورده شد و میشه. و خیلی بسیار گره‌های کور زندگی حیاتی، معرفتی، اجتماعی، فردی که به هیچ علت مادی دیگه باز نمی‌شد، به خاطر نظر ایشون باز شد، مجهولات بسیاری معلوم شد، مشکلاتی بنبستایی باز شد. آقا خیلی وقتا بود توی مسیر تاریخ، همین زمان خود ما بارها دیدیم که از نظر همه محاسبات به بنبست کامل رسیده بودیم، یه مرتبه چنان راه باز شد که از راه معمولی بازتر. تو زندگی شخصی ما و شما هم هست اینا. فقط هم به شما بگم شیعه نیست، آخه بعضی میگن آقا تو غیر شیعه و غیر مسلمان این مسائل هست، مگر خدا و پیغمبر و امام زمان مگه مال شیعه هست؟ فقط این لطف رو گاهی در یک حدودی به همه بشریت میکنن، مشکلات همه خدای متعال به همه توجه میکنه. خداوند که اصلا بفهمه تو روایت هم داریم پیامبر فرمود اصلا یکی از علائم مؤمنیه که وقتی کسی مشکل داره بهش کمک کنه، نپرسی که این با ما هست یا نیست، با ما هست یا نیست، بخواد باشه بخواد نباشه، باید کمکش کنی. احسان به ناس، به خلق گفتن، به بنی آدم، نه فقط به مؤمن مسلمان و نمیدونم مکتبی انقلابی حزب الله، از این شرط و شروطا نداره. فرمود به بر و فاجر میباریم، بارون که میاد که نگاه نمیکنه کیا خوبن کیا بدن، رو سر همه میریزه دیگه، فرمود ما به آدم خوب و آدم گناهکار و به همه میبریم، منتها اینا هر کدوم حسب ظرفیت خودشون بهره معنوی و اینا مادی اینا پیدا میکنن، ولی به همه کمک میکنن. منتها این کمک در جهت تربیت و رشد زمینه داره، ولی منت نداره. و این باز کردن گره ها و بنبست ها و نتیجه بخش بودن و توسلات و اینا هم این به اذن الله، همیشه این به اذن الله رو باید گفت. خدای متعال تو قرآن هر جا میفرماد شفاعت اذن الله رو میاره، هر جا میفرماد علم غیب اذن الله رو میاره، معنیش اینه که مستقل از خداوند هیچ کس نه علم غیب داره نه حق شفاعت داره. حتی پیغمبر اکرمش، هیچ کدوم از پیغمبرا، هیچ کدوم از اهل بیت بدون اذن خدا امام زمان هیچ کاره است، پیغمبرش هم هیچ کاره است. اونا از این جهت اختیار دارن، از این جهت به خدا نزدیک ترند که از من و شما عبد ترند، یعنی چون هیچ ترند کامل ترند، چون خودشون رو کلن محو کردن. وقتی میگه او گفت یعنی خدا گفت. پیغمبر میگه که خشم و غضب، خشم و لبخند فاطمه خشم و لبخند خداست. بعضی فکر میکنن منشی که خب پارتی بازیه دیگه، ایشون پیغمبر و هم دخترشون و خدا هم گفته فاطمه جان هر جا هوس کردی خوشحال شدی ناراحت شدی ما چاکرتیم، از هر کی میخوای با هر کی لجی بگو حسابشو برسیم، هر کی دوست داری بگو ما پارتیش باش ما بهش برسیم. این نیست، عکسشه. میدونی چرا خشم و لبخند فاطمه پیامبر فرمود خشم و لبخند خداست؟ برای که فاطمه فاطمه نیست، فاطمه فانیه در خداست. فاطمه برای خودش هیچی نمیخواد، برای خودش هیچ استقلالی قائل نیست. برای که فاطمه سلام الله علیها هیچ کسی به خاطر شخص خودش نه دوست داره نه دشمن، چون با همه فقط برای خدا دوست یا دشمن میشه. بنابراین دوست و دشمن فاطمه در واقع دوست و دشمن خداست، چون این وسط فاطمه ای نیست، پیغمبر نیست، علی نیست، حسن و حسین نیست، ائمه نیست، اهل بیت نیستن، پیامبران الهی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و اینا نیستن، عیسی و موسی و نوح و اینا نیستن، اینا همه در برابر خداوند بیش از همه چون عبدن خضوع کردند، از همه سجده بیشتر کردند، سجادتر بودند، چون امام زمان از همه عبدتره و بندتره به خدا نزدیکتره، به اذن خدا شفاعت میکنه و به اذن خدا علم غیب پیدا میکنن اینا. بنابراین این هم روشن باشه. حالا با او عده که حقه باز و دروغگو و پاچال دارن و دنبال مرید و مرید بازی و آدم های ساده هم همیشه که سواری میدن همه جا پیدا میشن تو همه جوامع، یا یک عده از جهل عوام سوء استفاده مالی میکنن، سوء استفاده اخلاقی میکنن، سوء استفاده جنسی میکنن، سوء استفاده سیاسی میکنن، سوء استفاده مذهبی و فرقه سازی میکنن. اصلا بابی و بهایی همینجوری درست شد دیگه. بابی و بهایی از مسئله عشق به امام زمان و انتظار ظهور شروع شد تو حوزه علمیه عتبات در کربلا و نجف. اونجا یه عده دور هم بودن، بعضیشون طلبه، بعضیا بازاری، بعضیا مدعا و اینا دور هم نشسته بودن و از رکن رابع و اینا شروع شد و بعد دیدگاه‌های شیخیه و بعد آمد جلو و مسئله عشق و معنویت و خلوص به آقا و اظهار ادب و بعد کم کم توهم که آقا آمدن، دیدی آقا را آمدن تو اتاق همین از اینجا آمدن زیر رفتن، نورو دیدی، دیدی اون نورو، دیدی نوره تابید به پنجره، فلانی خواب دیده فلانی ای رو گفت، همچون گفتن خودشون با هم بافتن و گفتن. بعدی که گفت ما باب امام زمانم، یه گفتش که من با باب ارتباط دارم، بعضی بوده گفت خودم بابم، رابطه شما با امام زمان من خبر میارم خبر میبرم، بعد از مدت گفت من امام زمانم، خودم مهدیم، بعد گفت اصلا دین جدیده، من پیغمبر جدیدم، اسلام تمام شد، بعدم گفت من خدایم، اصلا نمیخواستم بگم دیگه، حالا مجبور شدم بگم، گفت اصلا خدا هستم من، یه دم سجده کردن گفتن راست بگم. میشه مسئله انتظار و مهدی و امام زمان اینقدر لوسش کرد که از توش یک همچین مزخرفات بیاد بیرون؟ میشه هم جوری درست معنا کرد، تفسیر کرد که همش توحید، عقلانیت، اخلاق، عبادت، جهاد، شهادت، فداکاری، رشد، تربیت، معرفت، حسنه دنیا، حسنه آخرت میشه باشه. اونا هم که به شما بگم اهل معنا هستند و ارتباط دارن، اونا غالبا نمیگن. اینایی که میگن معمولا دکون وا میکنن، کسانی هم که ندیدن، غالبا اینجوریه. و هیچ وقت حرف او برادر رو از یاد نبرید که گفت که کاش من مهدی رو ببینم، اما اگر مهدی را ندیدم، مهدی که مرا دید. همین منو آرام میکنه که ایشون منو دید، که من میبینه که من دارم در مسیر خدا و حق با عشق او دارم کار میکنم. اینا کسانی هستند که حرارت و نور حضرت رو واقعا مشاهده و لمس کردن و واقعا منتظر بودن که ولو خود ایشون رو ندیده باشن. و ظاهر مذهب رو باید حفظ کرد، اما از ظاهر به باطن باید نقب زد و رفت. این یک مسئله بسیار مهمیه که خواستم دوستان رو توجه بدم که دلتون رو خوش نکنید با 3-4 تا مناسک و ادا و شعار و اینا، خیال کنید ما دیگه جزو منتظران مهدی و اسممون ثبت شده و الان هم آقا همچون منتظر نشستن که کی معذر ما شرفیاب بشن. خیلی باید هزینه بدی. وظیفه منتظر که میگن در واقع اصلش تو سبک زندگی است، باید خودشو نشون بده. منتظر واقعی تو زندگی شده میشه. ببین بعضیا به امام میگفتن همون اول که این دین جدید شما تقریبا آورده، ما که خب خیلی وقت داریم زندگی میکنیم، نماز روزه و همه چیز ما برقرار بود، توش دیگه این همه کشته دادن و جنگ و انقلاب و گرفتاری ها و تحریم و محاصره و این چیزا نبود، اینا که ربطی به دین و دینداری نداره. امام جوابشون داد که گفت یا نمیفهمید یا خودتونو به نفهمی میزنید که انبیا چی کار کردن. تمام انبیا رو برید ببینید و تمام اهل بیت رو ببینید، زندگی بی درد سر، بی درد، اگر تو یکی از اینا پیدا کردید که نشسته کناری فقط نماز و ذکر و توسل و اینا و احکام و مسئله گفته، مسئله شرعی گفته و موعظه اخلاقی کرده و همین دیگه، اقدامی برای عدالت، برای تربیت، برای مبارزه با ظلم اینا نکرده، اگه یک پیغمبر آوردید نشون بدید. امام به اینا میگفت که شما یا نادانید یا خودتونو به نفهمی میزنید چون راحت طلبید. نه که میگن آقا بیاد امام زمان، خدا و امام زمان با هم دیگه دنیا رو درست بکنن، ولی من نه وظیفه سیاسی دارم، نه اقتصادی، نه اجتماعی، نه خانوادگی، نه از جانم بگذرم، نه از مالم، نه از آبروم. اینا دارن همون رو میگن، دارن میگن ای امام زمان اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اینا قاعدینن، مجاهدین نیستن. ما آقا دین مجاهد داریم، دین قاعد، متدینین، مجاهدینن و قاعدین. زمان شاه یه جور، بعد انقلاب تو جنگ و گرفتاری‌ها یک جور، تو تحریم یک جور، تو قضایای الان فلسطین و غزه یک جور. دو جور دین داری دیگه، دو جور امام زمانه، دو جور هیئته، دو جور ریش گذاشتنه. یکی ریشش با خون سرش قرمز میشه، یکی ریشش فوق فوقش زرد میشه وقتی که مریض میشه تو رخت خوابو. مرگ زرد داریم، مرگ سیاه داریم، یکی هم مرگ سرخه. اینا دو جور، دو تا امام حسین داریم، دو تا زیارت عاشورا داریم، دو تا قرآن داریم، دو جور دعای ندبه داریم. یکی توش هزینه میذاری، یکی هیچ هزینه نمیذاری، سودم میبری. یکی بذار سه تا بردار. امام به این تیپا گفت آقا خودتونو به نفهمی میزنید یا نفهمین؟ تمام تاریخ انبیا و اولیا و اهل بیت رو ببینید، از اول اینا، از صدر اسلام تا آخرین اولیا، چقدر جانفشانی و فداکاری کردن. بعد میگه به ما اشکال میکنن، تازه 30 سال پیش که 20 چند سال پیش، حالا هم میگن همون موقع میگه به ما اشکال میکنن که آقا اگه نشسته بودین یک کناری با شاه و درگیر نمیشدید، بعد تحریم آمریکا، غرب، اسرائیل، صدام اینا، خب چیتون لنگ بود؟ بالاخره کشور لنگون لنگون پیش میرفت. اینجوری نبود که زمان شاه پیشرفت نباشه که هیچی، البته به این سرعت هرگز نبود، ولی بالاخره پیشرفت میشد. یه چیزی هم یه مقدار زیادش هم آمریکایی یا انگلیسی ها اینا اربابا میبردن، یک چیزی هم به ما میدادن، جامعه هم جلو میرفت. مال دنیا که اینقدر ارزش نداره. امام میگفت بعضی از اینا میگن آقا این نفت یک چیز بوگندی ارزشی نداره، بذار ببرن راحت بشیم، مثلا خلاص بشیم از شرش. ملکی ذوالجلال والاکرام الواجد المجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الواجد المجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال.
والإكرام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
چرا هرس دنیا میگه به ما میگن که آقا اگه شما از اول ساخته بودین با اینا مبارزه و انقلاب و عدالت خواهی اینا نکرده بودین، حالا این زحمت ها، این کشتار ها، شهید ها، بمباران، ترور، گرانی، تحریم، این حرفا نبود. امام میگه خب تمام اشکالاتتون به انبیا هم وارد است. اولی اشکالاتو برید به پیغمبرا بکنه، به خود پیغمبر بکن، به امیرالمومنین بکن، به امام حسین بکن این اشکال رو، به امام حسن بکن، به اهل بیت بکن. این اشکال بیش از همه به امام زمان وارده، چون ایشون میخواد همین کارا رو در سطح جهان بکنه اون وقت، نه توی یک منطقه. امام زمان اصلا کارش اینه، امام میخواد به دنیا رو به هم بریزه دیگه. ایشون قراره بیاد تمام این رژیم های حاکم در دنیا همه رو سرنگون میخواد بکنه. خب کسی بگه آقا هم کار درسته؟ چقدر شهید میدیم اون وقت ما؟ شما الان میخوای فلسطین و ایران و عراق و سوریه رو نگهداری، چقدر باید شهید بدی؟ جهان رو بخوای آزاد کنی، چقدر باید شهید بدی؟ این اشکال اگه وارده به امام زمان 100 برابر بیشتر وارده. آقای امام زمانی، آقا بیا میگی، آقا بیا اول حساب تو رو میرسه که اول باید شبهات جناب عالی رو بیاد جواب بده. میگه امام اینا خودشون دنبال رو انبیا میدونن و این سوال به ما جواب نمیدن که چجوریه که پیغمبر حکومت تشکیل داده، سیاسی بوده، برای چی جنگیده، برای چی فرمانده جنگ بوده. میگه به ما میگن آقا آخوند که نباید سیاسی میشه، حرفای سیاسی سبک، لباس جندی یعنی لباس جنگی که بپوشه، این شأن روحانیت نیست، شأن عالم نیست. امام میگه چطور شأن امیرالمومنین لباس جندی، لباس رزم بوده؟ امام حسن، امام حسین، خود پیغمبر اینا لباس رزم میپوشیدن، سبک نبوده؟ شما اگه او زمانم بودید میگفتید که به پیغمبر و اهل بیت میگفتید آقا این کاری سبو کنن، یک گوشه بشین احکام بگین، عبادت کنین، متوسل بشید، اینا این کاری سبو نکنید. میگه چجوریه که ایشون، کدام امام میگه کدام روز پیغمبر خالی از مسائل سیاسی اجتماعی در کنار مسائل معنوی اخلاقی و تو یک راستا بود؟ میگه این اشکال رو به پیغمبر بکنید. پیغمبر نمیدونست تو جنگ احد او هم آدم کشته میشن، بهترین آدما، حمزه کشته میشه؟ اگر میدونست چرا این کارو کرد؟ چرا بعد از بدر، چرا بدر رو انداخت؟ چرا بعد احد؟ چرا بعد جنگای بدر؟ چرا خندق، احزاب؟ چرا فتح مکه؟ چرا طائف؟ چرا 80 و چند نبرد؟ یکی اشکال رو بره به امیرالمومنین بکنه. 3 جنگ به تو تحمیل کردن، خب برو کنار. چرا دفاع میکنی؟ چرا میجنگی؟ 10,000 مسلمان از دو طرف کشته شدن. چرا؟ یکی به امام حسن، به امام حسین، به همه اینا. امام حسن شما بود، امام حسن تا آخر فرمودن که اگر کسانی پیدا میکردم که در کنار من بجنگن لقاتلته، باش با معاویه می جنگیدم، جنگی که تا حالا تجربه نکردن. متوقتی بینم همه وادادن تسلیم شدن، من نمیتونم یک کسانی رو با زنجیر بزور ببرم برای جنگ، و اگر مقاومت میکردم این کشته شدن معنای کشته شدن کربلا رو نداشت، بلکه میگفتن یه آقای رئیس بود، یکی دیگه آمد، دو تا رئیس با هم جنگیدن سر دنیا، این شکست خورد، بعدم اسیر شد، بعدم او بخشیدش، آزادش کرد، امام حسن رو آزاد کرد یا اعدامش کرد، خب مثل همه جنگ قدرت‌های دیگه. امام فرمود اگر جامعه حاضر بود از شرافت خودش دفاع کنه لقاتلته، سنگین ترین نبردها رو با معاویه میکردم، من هرگز رو به مشروعیت نشناختم و نمیشناسم، ازش هم تعهد گرفت که تو حکومت دینی نیستی، اصلا جزو امضای قرارداد امام حسن با معاویه یک ماده اینه، امام حسن فرمودن تو امیرالمومنین نیستی، حکومت تو دینی نیست، ما تو رو مشروع نمیدونیم، تو دیکتاتور قول داری. امام میگه که اگر این اشکال هست، خب این اشکال هست. شما باید بگی یا پیغمبر و اهل بیت و اینا همه یا نمیفهمیدن دارن چیکار میکنن، نمیدونستن این حرفا از توش جنگ و تحریم و مبارزه و نبرد و شهادت و اینا میاد بیرون، که خب گفتی کم عقله، یا گفتی میفهمیدن. خب اگه میفهمیدن که تو چرا نمیفهمی؟ چجوری به اونا عقیده داری و نمیفهمی؟ آخه چطور میشه کسی به پیغمبر، به اهل بیت ایمان داشته باشه، محبت داشته باشه و ببینه همه اینا کشته و شهید شدن؟ ما منا الا مقتول او مسموم، هیچی که از ما نیست الا که یا کشتن یا مسموم کردن، یعنی هممونو ترور کردن. خب حالا من سوال میکنم اگه اهل بیت سیاسی نبودن چرا ترورشون کنن؟ امام میگه که چون خدا بینات فرستاد، حدید فرستاد، هدف لیقوم الناس بالقسط، فلسفه و هدف دین این بود، موازین، کتاب، صحبت، نشد حدید، نبرد جنگ. میگه بله تو سر مردم حدید زد تا اونها را آدم کرد، تا جامعه را جامعه صحیح کرد، هم حرف زد هم هر جا که زبون آدم کسانی سرشون نمیشد با شمشیر میامدن جلو، حدید و شمشیر زد تو سرشون، تا بت پرستی و حماقت و دخترکشی و زنده به گور کردن دختران و این همه حماقت ها و خرافات رو تبدیل کرد به یک جامعه انسانی و رشد یافته، با کتاب، با ترازو، با حدید، جهاد. امام از اینا میپرسید و میپرسه آقا اگه منطق انبیا اینی که شما میگید بود، موسی برای چی بره سراغ فرعون؟ ابراهیم برای چی بره بتا رو بشکنه؟ اگر منطقشون این بود، میگه حتی حضرت عیسی علیه السلام هم که اینا که ادعا میکنن مسیحیان، نه خیال میکنن عیسی علیه السلام فقط معنویات گفته، فقط حرفای معنوی اخلاقی زده، اینم دروغه. ایشون به محضی که متولد شده قرآن میفرماد، ایشون گفت چی؟ گفت خداوند به من کتاب داده است، یعنی من برنامه دارم. حضرت عیسی علیه السلام میدونه در کودکی به اذن الله سخن گفت، در کتاب مقدس مسیح یهودی هم اشاره میشه، قرآن هم اشاره میکنه صریح این قضیه. در مورد حضرت مهدی هم ما عیب داریم که ایشون وقتی به دنیا آمدن سخن گفتن، و مهدی و مسیح با هم میان و جهان رو به رهبری حضرت مهدی اصلاح میکنن.